بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في الذاتية والعرضية. المفاهيم المعتبرة في الماهيات وهي التي تؤخذ في حدودها وترتفع الماهيات بارتفاعها تسمى ذاتيات، وما سوى ذلك مما يحمل عليها وهي خارجة من الحدود كالكاتب من الإنسان والماشي من الحيوان تسمى عرضيات. بعد از این که بحثی درباره کلی و جزئی کردند، به مناسبتی تقسیمی برای مفاهیم کلی می کنند. می فرمایند مفاهیمی که هم میشه بر اشیاء، یه وقت است که این مفاهیم در حدود یک شیئی اخذ میشه و به عبارت دیگر جزء ماهیت یک شیئی است، و گاهی است که این مفاهیم در حدود اخذ نمیشه و جزء ماهیت به شمار نمیره. اگر چیزی جزء ماهیت شی باشه یا خود ماهیت باشه، یک علامتی داره و اون این است که اگر این مفهوم را از اون ماهیت سلب کنیم، اون ماهیت باقی نمونه. مثلا مفهوم انسان، خود مفهوم انسان ماهیت است، دلالت بر تمام حقیقت مشترک بین زید و عمر و سایر افراد انسان میکنه. وقتی انسان را تعریف میکنیم، مفاهیمی را در تعریف عقص میکنیم که اگر هر کدام از اینها نباشد، ماهیت انسان صادق نخواهد بود. اینجور مفاهیمی را میگیم مفاهیم ذاتی. البته ذاتی به اصطلاح خاص باب ایساغوجی. اون چه در باب ماهیات به کار میره. و سایر مفاهیمی که اگر سلب بشود از موضوع، ذات اون موضوع از بین نمیره، اونها رو میگیم مفاهیم عرضی. ذاتیات تقسیم میشه به جنس و فصل، اون رو میدونیم تو منطق خوندیم. خود مفهوم نوع را هم جزء ذاتیات حساب میکنند. بقیه مفاهیم میشه مفاهیم عرضی. عرضیات هم به دو دسته تقسیم میشه: عرض عام که مختص به یک ماهیتی نیست، و عرض خاص که مخصوص یک ماهیتی. مفاهیم عرضی را برای یه تقسیم دیگری ذکر میکنند، و اون این است که گاهی یه مفهوم عرضی که هم میشه بر شی، دلالت میکنه بر این که چیزی ضمیمه به ماهیت شده، که اگر اون چیز ضمیمه به ماهیت نمیشد، این مفهوم ازش انتزاع نمیشد و برش هم نمیشد. و گاهی اینجوری نیست، بلکه خود عقل این مفهوم را از همون شی، از موضوع انتزاع میکنه، بدون اینکه احتیاج داشته باشه که در خارج چیزی بهش ضمیمه بشه. اون مفاهیم عرضی که از ضمیمه شدن چیزی به موضوع انتزاع میشه، بهش میگن محمول به ضمیمه. مثل مفهوم اسود که بر جسم هم میشه، ذاتی نیست. یعنی اگر جسم سیاه نبود، خود حقیقت جسمیت از بین نمیره، جسم باقی میمونه با رنگ سفید مثلا. پس مفهومی است عرضی. اما این مفهوم کی از جسم انتزاع میشه؟ اون وقتی که یک عرضی به جوهر جسم اضافه بشه. جوهر جسم دارای یک عرض خاصی باشه، دارای یک رنگ خاصی باشه، اون وقت مفهوم اسود ازش انتزاع میکنه. این مفهوم اسود محمول بر شیء است، هم میشه بر جوهر، میگیم الجسم و اسود. اما این حملش در گرو این است که یک عرضی زمیمه بشود به جوهر جسم، میگیم محمول به زمینه. ولی مفهوم ممکن را مثلا وقتی از یک ماهیتی انتظار میکنیم، مفهوم ممکن نه جنس است و نه فصل. ممکن جنس برای انسان نیست، فصل برای انسان هم نیست. پس از ذاتیات انسان به این اصطلاح باب ایساغوجی نیست، یعنی جنس و فصل نیست. ولی برای حمل مفهوم ممکن بر انسان احتیاج نداریم به اینکه یک چیزی زمیمه به انسان بشه، بلکه عقل از ماهیت خود انسان این مفهوم را انتظار میکنه. اینها را بهش میگیم الخارج المحمول، یعنی محمولی که هم میشه بر شیء اما خارج از ماهیت خود شیء است و احتیاج به زمیمه هم نداره. المفاهیم المعتبرت فی الماهیات، اون مفاهیمی که در ماهیت معتبر هستند، یعنی ماهیت قوامش به این مفاهیمی. و هی التی تؤخذ فی حدودها، اگر یک مفهومی در ماهیتی معتبر باشد در مقام تعریف، در تعریف اخذ میشه. و ترتفع الماهیات بارتفاعها، یکی از علائمش این است که اگر این مفاهیم از ماهیت سلب بشه خود ماهیت از بین میره. اگر حیوانیت از انسان سلب بشه یا ناطقیت از انسان سلب بشه دیگه انسان نخواهد بود. و ترتفع الماهیات بارتفاعها، این جور مفاهیم را میگیم ذاتیات، تسمى ذاتیات. و ما سوا ذلک مما یحمل علیها و هی خارجة من الحدود، حمل میشه بر ماهیت اما جزء تعریفش نیست، جزء ماهیتش نیست. مثل کاتب نسبت به انسان، ماشی نسبت به حیوان، اینها رو بهش میگن عرضیات. والعرضی و قسمان، همون تقسیمی که عرض کردم، محمول به زمیمه و خارج محمول. فانهو ان توقف انتزاؤه و حمله علن ضمامن، اگر انتزاع کردن این مفهوم از ماهیت و حمل کردن این مفهوم بر اون ماهیت محتاج به یک زمیمه ای باشه، تا چیزی به اون ماهیت زمیمه نشه این مفهوم انتزاع نمیشه و برش هم حمل نمیشه. اگر چنین توقفی را بود که توقف انتزاع الحار و حمله علی الجسم علی انضمام الحرارت الیه، یک جسمی کی میگیم حار رست؟ اون وقتی که حرارت بهش اضافه بشه. آب کی میگیم گرمه؟ اون وقتی که غیر از جوهر ما عرضی به نام حرارت هم درش وجود داشته باشه. حالا طبق نظر طبیعیین قدیم که حرارت را عرض حساب میکنه، در این صورت بهش میگن محمول به زمینه. چنین عرضی را میگن محمول به زمینه. و ان لم يتوقف على انضمام شيء الى الموضوع، اگر مفهومی عرضی بود جزء ماهیت نبود اما حملش بر ماهیات احتیاج به زمیمه نداشت، خود همون ماهیت کافی بود که این مفهوم عرضی را ازش انتظار کنیم. سمی الخارج المحمول کالعالی و سافل، یک جسمی برای اینکه متصف شود به عالی بودن احتیاج نداره که یه چیزی بهش زمیمه بشه، بلکه ما وقتی میسنجیم اون جسم را با یک شیء دیگری مفهوم عالی را ازش انتظار میکنیم بدون اینکه ماهیت دیگری بهش زمیمه بشه. هذا هو المشهور وقد تقدم ان الارض من مراتب وجود الجوهر. ایشون میفرمایند این محمول به زمیمه، این اصطلاح طبق نظر مشهور فلاسفه صحیح است. مشهور فلاسفه معتقدند که عرض یک وجودی دارد غیر از وجود جوهر و وجود عرض باید ضمیمه بشه به وجود جوهر تا اینکه یک مفهوم عرضی ازش انتظار کنیم. صدر المتعلقین معتقد است که عرض یه چیزی جدای از جوهر نیست بلکه از مراتب وجود جوهر است. بنابراین وقتی ما میخوایم این مفهوم عرضی را از یک جسمی انتظار کنیم احتیاج نداره به اینکه یه چیز دیگری به ضمیمه بشه، بلکه با توجه به یکی از مراتب وجود خودش هست که این مفهوم را انتظار میکنیم. اون وقت دیگه اصطلاح محمول به ضمیمه اصطلاح مناسبی نخواهد بود. هازا منظورشون این است که اصطلاح به ضمیمه، محمول به ضمیمه، این طبق نظریه مشهور مناسب است. ولی قبلا گفتیم که عرض از مراتب وجود جوهر است، یه چیزی نیست که از خارج ضمیمه شود به اون شی. تا اینکه بگیم محمول به ضمیمه هست، در اثر ضمیمه شدن این هم میشه، منظورشون اینه. ولی خب باز هم طبق اصطلاح صدر المتعلقین، نظر صدر المتعلقین هم میشه توجیه کرد این اصطلاح را به اینکه درست است که این از مراتب وجود جوهر است، اما ماهیتش که عین ماهیت جوهر نیست، از نظر ماهیت باید یک ماهیت دیگری به این ماهیت ضمیمه بشه. ماهیت الجسم غیر از ماهیت السواده. برای اینکه ماهیت سواد اسود، مفهوم اسود را از جسم انتظار کنیم، میبایست ماهیت دیگری به این ماهیت ضمیمه بشه، ولو اینکه این ضمیمه از قبیل انضمام وجودی به وجود دیگر نیست. یک وجود است دارای مراتب که از هر مرتبه ایش ماهیتی را انتظار میکنیم. به هر حال تنبه دادن به یک نکته دقیقی است که توجه داشته باشید اصل این اصطلاح روی این نظر هست که وجود عرض غیر از وجود جوهر. بعد خواصی را برای ذاتیات ذکر می‌فرمایند مفاهیمی که ذاتی هستند برای یک ماهیتی خواصی دارند. از جمله خواصشون این است که ثبوت این ذاتی برای ذاتی احتیاج به برهان نداره، ثبوتش ضروری است. اگر شما ماهیت انسان را شناختید دیگه احتیاج نداره که برای اثبات ناطق بودنش دلیل بیارید، مثل انسان یعنی چیزی که ناطق باشه. یا برای اثبات حیوان بودنش دیگه احتیاج به دلیل ندارید، در فرضی که ماهیت را شناخته باشید. پس اگر ذات برای کسی شناخته شده هست، ذاتیات هم شناخته شده هست، جزء ذات هست، چیزی خارج از ذات نیست. پس ثبوت ذاتی برای ذاتی احتیاج به دلیل نداره در مقام اثبات. همینطور در مقام ثبوت و جعل، جعل ذاتی احتیاج به یک جعل مستقلی نداره. وقتی خدا انسان را خلق می کند، حیوانیت هم با خلق انسان درش خلق می شه. اینجور نیست که باید خدا یه حیوانیتی خلق کند، یه ناطقیتی، یا اون وقت بعدم یه انسانی را خلق کند. چون اینها از هم انفکاک ندارند، جعل مرکب اینجا احتیاج نداره. جعل حیوانیت در انسان به همون جعل انسانیت است. وجودش عین وجود انسانیت است، دوتا نیست. تا اینکه بگیم یه انسانیت احتیاج به یک وجودی دارد و احتیاج به یک جعلی، حیوانیتش هم احتیاج به یک جعل دیگری دارد و وجود دیگری، چون اینا جزء همین ماهیت هستند. وقتی ماهیت انسان تحقق یافت در خارج و وجود پیدا کرد، ذاتیاتش هم به همون وجود موجود می شود. و یکی دیگه این که بین ذاتی و ذاتی تقدم به تجوهر هست. در اقسام سبق و لحوق که بحثش خواهد اومد خواهیم گفت یکی از اقسام تقدم به تجوهره. یعنی وقتی ماهیتی دارای اجزایی بود عقل وقتی بخواد اون ماهیت رو درک کند، اول باید اجزای اون ماهیت رو درک کنه، بعد خود ماهیت رو. تا اجزا رو درست تصور نکنه، خود ماهیت تصور نمیشه. پس در ظرف تحقق این ماهیت در عقل میبایست اجزا وجود داشته باشند تا کل ماهیت وجود پیدا کند. حالا لازم نیست که تقدم زمانی باشه، اما عقل وقتی ملاحظه میکند درک کل را و درک اجزا را، میگه درک کل متوقف بر درک اجزاست. از این جهت میگن اجزا از نظر تجوهر ماهیت مقدم بر خود ماهیتند. یعنی برای اینکه این ماهیت شکل بگیره و این ماهیت بشه، باید اجزایش وجود داشته باشه تا بشه این ماهیت. این هم یه مطلبی است که با توجه به اینکه اصلا ذاتی یعنی چی روشن میشه. وقتی گفتیم ذاتی یعنی اجزای خود ذات، طبعا اجزا تقدم خواهند داشت بر خود ذات، تقدما به تجوهر. منظور از تقدم به تجوهر در مقابل تقدم وجودی هست. یعنی حالا کار به وجود ماهیت در خارج نداریم، در ظرف عقل که میخواهد ماهیت تقرر پیدا کند و شکل بگیره، تا اجزا معلوم نباشه برای عقل، خود ماهیت تحقق پیدا نمی کنه، تقرر پیدا نمی کنه. این جور توقف و تقدم را بهش میگن تقدم به تجوهر. و یتمیز ذاتی من غیر ذاتی. یکی از فرقهایی که بین ذاتی و غیر ذاتی هست اینه، به خواصه. یک خواصی داره ذاتی که با اون خواص شناخته میشه، امتیاز پیدا میکنه از غیر ذاتی. به خواص هلتی هی لوازم و ذاتیته. لازمه ذاتی بودن یک خواصی است. و هی کونهو. سه تا مطلب است که از خواص ذاتی بودن است. هی کونهو ضروری ثبوت لذ ذاتی. اگر ذ ذاتی ثبوت پیدا کرد، ذاتی هم
ثبوتش برای ذ ذاتی ضروری هست، احتیاج به برهان نبود.
لضرور، بله، لضروریت ثبوت شیء لنفسه. مگه ذاتی عین ذ ذاتی نیست؟ ذاتیات گفتیم جزء خود ماهیت است یا عین خود ماهیت است. نوع خود ماهیت است، جنس و فصل هم جزء ماهیتن، پس اینا خود ماهیتن در واقع، چیزی خارج از ماهیت که نیستن. پس ثبوت هر یک از اجزا برای کل حکم ثبوت و شیل نفسه را داره. اگر این ماهیت این هست، یعنی همین اجزا را دارد، هم این جزءش ثابت میشه که جنسش، هم اون جزءش ثابت میشه که فصل است. پس ثبوت اجزاء ماهیت برای خود ماهیت این احتیاج به برهان نداره. اینا توجه داشته باشید، برای کسی که ماهیت را شناخته باشه ها. اما انسانی را که ما نمیشناسیم، خب نمیدونیم، جن را مثلا را نمیشناسیم، فرضاً نمیدونیم اصلا چه ماهیتی داره. ذاتیات ماهیت، ماهیت جن فرض کنید مخلوقیت از نار، نار بود، ناری بودن ماده جن، این چیزیست که ما باید از خارج بدانیم، چون ماهیت نمیشناسیم. اگه ماهیت شناخته شد، ثبوت اجزا هم برای اون، ثبوت ذاتیات هم برایش ضروری خواهد. این در مقام اثبات است. یکی دیگه از خواص ذاتی در مقام ثبوته. و کونه غنیان عن سبب. ذاتی وقتی ایجاد شد دیگه ثبوت ذات هم با جعل بسیط ایجاد می شود. ما جعل الله المشمشه مشمشتن بل اوجده ها، تقریبا ناظر به همین مطلب. خدا وقتی یک ماهیتی را جعل می کند، ذاتیات اون ماهیت هم با همون جعل به وجود میاد. نه اینکه اول یه چیزی را خلق می کند، انسانی را خلق می کند، بعد حیوانیتش را خلق می کند، بعد ناطقیتش را خلق می کند، اینجوری نیست. این خلق انسان یعنی خلق حیوان و ناطق. پس وجود یافتن ذاتی در یک ذات احتیاج به یک سبب دیگری نداره. همون سببی که ذات را ایجاد می کند ذاتیات هم را ایجاد می کند. فالسبب الموجد لذاتی هو السبب الموجد لذاتی لمکان العینیه. فرض اینه که این عین اوست، دیگه احتیاج به جعل علاهده ای نداره. یکی دیگه از خواصش این است که ذاتی تقدم بر ضد ذاتی دارد، تقدما به تجوهر، برای اینکه جزء ماهیت است. جزء ماهیت تقدم دارد بر کل ماهیت به حسب تقرر عقلی. و کون ذاتی متقدمن علاز ذاتی تقدمن به تجوهر کما سیجی و انشاءالله در اقسام سبق الحوق که یکی از اقسام سبق سبق به تجوهره. بعد اشاره می‌فرمایند به این که بین ذاتی، بین ذات و ذاتیات حمل، حمل اولیست. وقتی گفتیم که ذاتیات جزء ماهیت شیئند، یعنی خود ذات از اینها تشکیل شده، پس اینها عینیت دارن با ماهیت، چیزی جدای از ماهیت نیستن. پس اگر حمل کنیم جزئی از ماهیت را بر خود ماهیت، این هم حمل اولیست، یعنی خود همون مفهوم است که باز شده، تحلیل شده به دوتا مفهوم. مفهوم انسان است که وقتی بازش میکنیم از هم میشه حیوان و ناطق. پس این حیوانیتی که از تحلیل معنای انسان به دست میاد چیزی غیر از انسانیت نیست، کما اینکه ناطقیت هم همینطوره. وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطقون، این حیوان و ناطقون که هم میشه بر انسان، این هم حمل اولیست، یعنی اتحاد مفهومی دارند، یه مفهوم است، فرقشون به اجمال و تفصیله. فقد ظهر من ما تقدم ان الحمل بین الذات و بین اجزائه الذاتیه حمل اولیون. به دنبال این مطلب میفرماید اشکالی که در اینجا شده، یه اشکال مخصوصی که در اینجا شده، ما به این صورت با توجه به این مطلب جواب میدیم. اون اشکال اینه که وقتی شما گفتید ذاتیات اجزاء ذات هستند، خب هر مثلا ماهیتی از دو تا جزء ذاتی دست کم تشکیل شده، یک جنس و یک فصل. خب این جنس و فصل که اجزاء خود ماهیت هستند و اتحاد دارن با خود ماهیت، این دیگه معنا نداره که بگیم تقدم دارد اجزا بر خود ماهیت. انسان یعنی حیوان و ناطق. خب شما میگید حیوان مقدم است بر انسان، تقدمن به تجوهر. ناطق هم مقدم است بر انسان، تقدمن به تجوهر. پس هر دوی اینها مقدم میشن بر چی؟ بر انسان، با اینکه انسان غیر از همینا چیزی نیست. با فرض اینکه اینا اجزاء ذاتن، دیگه معنا نداره که بگیم یکی مقدمی بر دیگری است، اجزاء عین کل هستن. دیگه لام اجزاء مقدمند بر کل و نه کل مقدم است بر اجزاء، عین همان دیگه. پس به چه معنا شما میگید جزء مقدم است بر کل؟ میفرمایند که منظور از تقدم در واقع دو تا جواب میده. یکی این است که منظور از تقدم که میگیم اجزا مقدم هستند بر کل، به این معناست که ما تعریف یک ماهیتی را به طور کامل، حد تام یک ماهیتی را نمیتونیم به دست بیاریم مگر اینکه اجزا اون را درک کرده باشیم. پس در واقع اینها اجزاء تعریف هستند، اجزاء حد هستند. نسبت به خود ماهیت که بسنجیم، ماهیت یه امر بسیطی است. وقتی بخوایم این ماهیت را تعریف کنیم و تحلیل کنیم، به یک جزء جنسی و یک جزء فصلی دست می‌یابیم. اون وقت است که اعتبار اجزاء مطرح میشه. عقل وقتی بخواهد این ماهیت را درک کنه، تا این اجزا رو درک نکنه نمیتونه خود ماهیت رو بشناسه. همینطور که عرض کردم وقتی ماهیت جن برای ما ناشناخته هست، تا نفهمیم که جن از چی ساخته شده، یعنی ماده مشترکی که بین جن و اشیاء دیگری هست، فرض کنیم نار، اینو نشناسیم و بعد فصلش رو نشناسیم، نمیتونیم بفهمیم ماهیت جن چیه. پس اجزا اجزاء الحد هستند. بعد یه جواب دیگری هم میدن که اون جواب هم معروفه، میگن اجزا یه وقت از ما ماهیت الحیوان را در نظر میگیریم که یک مفهوم جنسی است، و مفهوم ناطق را که اونم یه مفهوم فصلی هست، این دوتا را میگیم دو جزء هستند برای ماهیت انسان. اما حیثیت کل که مرکب از این هاست، نه تنها صرف این ماهیت هست، این مفهوم حیوان است و مفهوم ناطق، بلکه مفهوم حیوان و ناطقی که مجتمع باشند، مرکب باشند، یعنی شرط کنیم در اجزا ترکب و اتحاد را، اون وقت میشه انسان. ولی مفهوم انسان حیوان را که ما تصور کنیم، کنارش هم مفهوم ناطق را تصور کنیم، این نشد انسان. به عبارت دیگه اجزاء بالعصر، مجموع اجزا را که ما حساب کنیم، تا شرط الاجتماع و ترکب درش نکنیم کل نمیشه. پس کل چیزیست بیش از مجموع اجزا. مجموع اجزا از اون جهت که هنوز شرط ترکب و اجتماع درشون نشده مقدمن بر کل. اما اگه شرط اجتماع هم درش کردیم، اون عین کل است. اون وقتی که میگیم اجزا مقدمه است، اجزا را صرف نظر از این شرط اجتماع میگیریم. به این لحاظ است که میگیم اجزاء بالعصر، یعنی نفس الاجزاء، مقدم هستند بر کل. برای اینکه نفس اجزا را باید تصور کنیم، شرط اجتماع هم را درشون لحاظ کنیم، اون وقت بشه کل. تا شرط الاجتماع نکردیم کل نیست هنوز. پس به این لحاظ هم میتونیم بگیم اجزا، کل اجزا مقدمند بر کل، به این لحاظ که در اجزا هنوز شرط الاجتماع لحاظ نشده و باید این اجزا را ما درک بکنیم تا اون وقت لحاظ اجتماع و ترکب هم درش بکنیم تا بشه کل. به این لحاظ میگیم اجزا مقدمه بر کل. و بهی یندفع الاشکال فی تقدم اجزاء الماهیت علیها. اشکالی شده که شما چگونه میگید اجزاء ماهیت مقدمن بر خود ماهیت، با اینکه اجزاء غیر از خود ماهیت چیزی نیست. اشکال شده، این تقریر اشکاله. اشکال چیه؟ بأن مجموع الاجزاء عین الکل. و چگونه شما میگید مجموع اجزا هم باز تقدم بر کل دارد؟ این تقدم شیء علی نفسه، لازمه شده که چیزی خودش بر خودش مقدم باشد. فتقدم المجموع علی الکل تقدم شیء علی نفسه و هو محال. پس مسبب به اشکال کجاست؟ مسبب به اشکال اون خاصیت سومی است که برای ذاتی ذکر کردیم. گفتیم یکی از خواص ذاتی این است که تقدم دارد بر ذاتی، تقدمن به تجوهر. مستشکل میگه آقا این تقدم مال یکی از اجزا است یا مال کل اجزا؟ شما میگید مال کل اجزا است، همه اجزا هم تقدم دارن بر کل. میگه خب همه اجزا که غیر از کل چیزی نیست، پس چگونه همه اجزا مقدمن بر کل؟ این لازمش تقدم و شیء علی نفسه است. و ذالک، یعنی بیان جواب، ان ذاتی سواء کان اعم که جنس باشه یا اخص که فصل باشه، عین الذات است. حمل بین اونها هم حمل اولی است و اصلا اینجا جزئیت و کلیتی حقیقتا مطرح نیست. جزئیت و کلیت نسبت به حد است. و انما سمی جزءا لوقوعه جزءا من الحد. با وقتی ما میگیم که جنس جزء ماهیت الانسان است، یعنی جزء حد الانسانه، جزء تعریفه. یا فصل میگیم جزء انسانه، یعنی جزء تعریف است. این یه جور جواب، بنابراین تقدم جزء بر کل، تقدم شیء علی نفسه به این معنا نیست. یعنی مثل تقدم الحد علی المحدود، تا شما تعریف را نشناسید ماهیت را نمی‌شناسید. این یه جور جواب. علی انه جواب دیگری، اشکال تقدم الاجزاء علی الکل مدفوع به ان تقدم للاجزاء بالعصر، فالبن تقدم للاجزاء بالعصر علی الکل. ما که میگیم تقدم دارند اجزا بر خود کل، یعنی نفس الاجزاء مقدمند بر کل. مؤخر چیست؟ اجزاء به شرط الاجتماع است. اجزاء بالعصر یعنی خود اجزا صرف نظر از هیئت اجتماعیه و اعتبار کردن حیثیت ترکب، خود اینها مقدمند بر کل. تا اینها نباشند که نمیشه اعتبار ترکیب روشون بشه، باید خود اینها را تصور کنیم، بعد لحاظ وحدت کنیم درش تا بشه کل. از این جهت میگیم اجزا همشون مقدمند بر کل. پس اون چه مقدمند اجزاء بالعصرند، نه اجزاء به شرط الاجتماع. کل اجزاء به شرط الاجتماع است، اما اون چه تقدم داره اجزاء به شرط الاجتماع نیست، نفس الاجزاء اند بدون اعتبار هیئت اجتماعیه. اینم یه جواب دیگری است که از این اشکال داده شده. و بین الاعتبارین تغایران، اجزاء بالعصر با اجزاء مرکب دو اعتبار هستند، احد الاعتبارین مقدم است بر اعتبار آخر. الفصل الخامس فی الجنس و الفصل و نو و بعد ما یلحق و ما یلحق و بذالک. اول یه تعریفی برای نوع و جنس و فصل می کنم که در منطق خوندیم، اینا احتیاجی به توضیحی نداره. اون جزئی از ماهیت که مشترک است بین این ماهیت و ماهیت دیگری جنس است، اون جزء دیگری که خاص به این ماهیت است و موجب تمیز اون معنای عام میشه فصل، و خود ماهیت هم عبارت است از نوع. ضمناً اشاره میکنند به تقسیماتی که برای جنس و فصل و نوع شده، که جنس تقسیم میشه به جنس قریب و بعید، فصل هم فصل قریب و بعید، نوع هم تقسیم میشه به نوع عالی و متوسط و سافل. نوعی که از جنس عالی به اضافه یک فصل تحقق پیدا میکنه بهش میگن نوع عالی. اونی که بیش از یک فصل میخواد میشه نوع متوسط. اونی که تمام فصول ممکن باید بهش زمیمه بشه تا بشه یک نوعی، اون میشه نوع سافل. این تقسیماتی است که در منطق برای جنس و فصل و نوع شده. اینا رو مقدمتاً ذکر میکنن تا برسه به بحث درباره فرق بین جنس و ماده، یعنی همون مطلبی که قبلا در یکی از فصول ذکر کردند راجع به اعتبار به شرط لا و لا به شرط. حالا این مقدمه شو بخونیم. الماهیت التامه التي لها آثار خاصه حقیقیه تسمى من حيث هي كذلك نوعا. یه ماهیتی که تام است، این تامن برای این است که ماهیت جنسی و فصلی خارج بشه، چون ها هیچ کدومشون ماهیت تام نیستن، در حقیقت جزء الماهیه هستن. ماهیت تامی که آثار خاص حقیقی دارد، حیوانیتی که در انسان و فرس و مشترک هست، به این نعت ابهامش یک اثر عینی خارجی نداره، باید تعین پیدا کند، تحصل پیدا کند تا اینکه اثری برش مترتب بشه. ماهیت تامی که آثار مخصوص به خودش را داره و این آثارم حقیقی است و در خارج مترتب بر شی میشه، چنین چیزی را میگیم نوع. ماهیت تامی که آثار مخصوص داره از اون جهتی که این آثار را دارد، چون ممکنه یه ماهیت تامی در خارج باشه آثاری هم داشته باشه، بعد همین ماهیت بیاد جزء یک ماهیت دیگری قرار بگیره مثل ماده، از اون جهتی که جزء یک ماهیت دیگری میشه دیگه نمیگیم بهش نو. نو از اون جهت میگیم که خودش ماهیت تام نیست و آثار مخصوص به خودش رو داره. کل انسان و الفرس و الغنم، یه موجود حقیقی هست آثاری هم در خارج داره، این ماهیت نوعیه. و قد بین فی المنطق ان من المعانی الذاتیت للانواع الواقع للانواع الواقعت فی حدودها ما یشترک فیه اکثر من نوع واحد. وقتی ما ماهیت تام را میخواییم تعریف کنیم، در این تعریف یه مفهومی واقع میشه که بیش از یک نوع در این مفهوم شرکت دارن. یه مفهوم عامی ذکر میکنیم، اون میشه جنس، کل حیوان الذی یشترک فیه الانسان و الفرس و غیرهما. این یک جزء تعریف واقع میشه برای ماهیت، کما ان منها از جمله معانی که در تعریف یک ماهیت حفظ میشن، ما یختص به نوع واحد کن ناطقی که اختصاص به انسان داره. و یسمى جزء مشترک جنس و جزء مختص فصل. و ینقسم الجنس و الفصل الى قریب و بعید، هم جنس تقسیم به قریب و بعید میشه هم فصل. و ایزن ینقسم الجنس و نوع الى آل و متوسط و سافل، نوع عالی، نوع متوسط، نوع سافل، گاهی جنس عالی و سافل هم گفته میشه. کل ذلک مبین فی محله، اینا اصطلاحات منطقی است و در منطق بیان شده. ما مطلبی که در منطق شأن منطقی نیست بحث ازش و فیلسوف باید ازش بحث بکنه، از اینجا شروع میشه که یه مفهومی که در ظاهر مفهوم واحدی به حساب میاد، این دارای اعتبارات مختلف میتونه باشه و احکام مختلفی رو میتونه داشته باشه. مثلا مفهوم حیوان، ما معمولا وقتی با مفهوم حیوان آشنا میشیم به عنوان یک معنای جنسی است. تو منطق مثال هایی رو که میزنند همیشه حیوان را به عنوان جنس انسان برای ما معرفی میکنه. آشنایی ما با مفهوم حیوان به صورت یک مفهوم جنسی است. این منشأ اشتباه میشه، خیال میکنیم هر جا حیوان ذکر شده این معنای جنسی است، در صورتی که اینجور نیست. همین مفهوم چند جور اعتبار ممکنه داشته باشه. به یک اعتبار حیوان میشه نوع باشه، نوع متوسط. وقتی میگیم الحیوان جسم نام حساس متحرک بالاراده، این یه ماهیت تام نیست، یک نوع است. حیوان رو وقتی اینجور تعریف میکنیم، این به عنوان یک ماهیت تام نیست و این نوع است، منتها نوع متوسط. گاهی همون معنای جنسی هست، یعنی اون حیثیت مشترک بین چند ماهیت، مفهوم مبهمی که بین انسان و بقر و غنم و سایر حیوانات وجود دارد، اون معنای جنسی است. به این لحاظ خود حیوان یه مفهوم متعین تام می نیست، یه مفهوم در بازیه، هنوز یک نیمه مفهومه، نیم بنده این مفهوم، هنوز باید یه چیز دیگه بهش زمینه بشه تا یک مفهوم تامی بشه. چون فرض کردیم حیوان یعنی اونی که مشترک بین انسان و فرس و بقره است، اون چیزی که یا انسان است یا فرس است یا بقره است، پس برای اینکه تعین پیدا کنه یه مفهوم دیگری باید بهش زمینه بشه. اگر این مفهوم حیوان را به این صورت تصور کنیم، مفهوم جنسی است. اما اگر به عنوان یک مفهوم تام در بسته ای اضافه ملاحظه کنی، یعنی چی مفهوم تام؟ یعنی جوری است که اگر یه مفهوم دیگری بگذارید پهلوش، دیگه جزء این نمیشه، غیر از اینه، یه چیز دیگری است، ضمیمه میشه به این، نه اینکه متحد میشه با این. مفهوم جنسی حیوان در صورتی است که اگر ناطق را گذاشتید پهلوش، دوتاش بشن یک ماهیت و بین حیوان و ناطق با اون ماهیت حمله اولی برقرار بشه. بگیم انسان یعنی حیوان و ناطق، پس انسان یک ماهیت تام است. اگر حیوان را به صورتی اخذ کنید که وقتی ناطق بهش اضافه شد دوتاشون بشن یک ماهیت، مغایرتی بین این دوتا نباشد، بینونتی نباشه بینش، این میشه مفهوم جنس. و این اعتبار لا به شرط است، یعنی این مفهوم هنوز میتواند و میباید چیز دیگری بهش زمینه بشه تا بشه یک ماهیت تام. اما همین حیوان را میتونیم به صورت یک مفهوم تام، ماهیت تام میلحاظ کنیم. بگیم حیوان یعنی جسمی که نمو داره و حس و حرکت داره.
اگر یه چیز دیگری بگذاریم پهلوش، این غیر از این شی میشه، یه چیز دیگری خواهد.
مثل این که بگیم اگر نفس اضافه شود به بدنی که دارای جسم و حرکت بالاراده هست، نفس غیر از جسم است، غیر از بدن است. بدن یه چیزیست، مفهوم حیوان برای صادق است. نفس ناطقه انسانی یه چیزیست، یک تعریف دیگری داره، جوهر مجردی است. اگر حیوان را به این معنا عکس بکنیم، این معنا معنای به شرط لایی است، اعتبار به شرط لایی است. به این لحاظ است که میگیم ماده است، یعنی این یک موجودی است، فی حد نفسه دارای ماهیتی هست. یه چیز دیگری باید به این زمینه بشه یا باش متحد بشه تا بشن شیء ثالثی، اما تا اون شیء نیامده خودش یه چیز تام نیست، یه ماهیت تام نیست. حالا در حیوان، مثال روی حیوانه اما یه مقدار برای ما مبهمه، چون ما ذهنمون اینجوریست که میگیم تا روح انسانی مثلا به جنین تعلق نگیره حس و حرکت نداره از خودش، اگر مثلا حرکتی هست اون حرکت مال نفس مادره مثلا در رحم. اینه که نمیتونیم فرض بکنیم که یک چیزی حیوان باشد، ماهیت حیوان برش صدق بکنه ولی هنوز روح انسانی بهش تعلق نگرفته. چون برداشتمون این هست، این مثال برای ما یه مقدار مبهمه. اون مثالی که بنده غالبا روش تکیه میکنم اون مثال ترابه. بگید شما از یک خاکی گیاهی عمل میاد، خاک یک ماهیت تام نیست، در خارج آثاری داره. همین خاک وقتی صورت نباتی میاد روش میشه گیاه. عناصری که تشکیل دهنده یک نبات هستند چیزی غیر از عناصر جامد در خارج نیستند. در یک گیاه فرض کنید اکسیژن هست، هیدروژن هست، کربن هست، ازوت هست، فرض کنید فسفر هست، آهن هست، همین چیزایی که تو خاک وجود داره. اینها یک ماهیتی دارن در خارج موجود و آثاری هم برش مترتب میشه. این مجموعه این عناصر وقتی صورت گیاهی بهش تعلق میگیرد میشه گیاه. پس قبل از این که صورت گیاهی زمیمه بشود به این اجزا، خود اینها یک ماهیت تام نیست، آثاری هم داره. عیناً همینها در ذات در خود گیاه هم موجود است، اما بعد به وجود گیاهی موجود است. صورت که میاد روش یه ماهیت جدیدی میشه. پس اگر ما بگیم گیاه مرکب است از خاک و از صورت نباتی، خاک به چه معناست؟ به مفهوم جنسی نیست. خاک معناش این نیست که یه چیزی است که یا گیاه است یا حیوان است یا سنگ است. مثلا خاک مفهوم تامیه. این اعتبار به شرط لایی است، یعنی مفهوم خاک یک مفهوم تام است. درسته که میشه روی خاک یه صورت گیاهی بیاد و اون وقت یک موجود جدیدی تحقق پیدا کند به نام گیاه، اما خود خاک مفهومش یه مفهوم نیم بند نیست که حکایت نتونه بکنه از یک ماهیت تامی. مفهوم خاک مفهوم تام است، حکایت میکنه از یک ماهیتی که در خارج تحقق داره، آثار مخصوص به خودش هم رو داره. پس مفهوم خاک یک مفهوم به شرط لاست. اگر این مفهوم را طوری عکس بکنیم که معناش این بشه اون چیزی که یا در سنگ است یا در گیاه است یا در حیوان است یا در انسان است، اون وقت میشه مفهوم لا به شرطی و معنای جنسی. پس فرق است بین این دو اعتبار، اعتبار به شرط لا و اعتبار لا به شرط اعتبار به شرط لایی این است که یک مفهومی به صورت ماهیت تام لحاظ شود، درک شود. نشانش اینه که اگر یه مفهوم دیگری را بذارید پهلوش، این این نمیشه، با این جوش نمیخوره، ممکنه ترکیب بشن اما اتحاد با این مفهوم پیدا نمی کنه. حکایت می کنه از این که دو چیز در خارج با هم ترکیب شدن. اما اگه مفهوم جوری باشه که در مفهومیتش هنوز تام نیست، یک حیثیت ابهامی داره، برای این که یک ماهیت تام می شود زمیم احتیاج به یک مفهوم دیگری دارد. این حیثیت لابشرطی است، یعنی این مفهوم سیستمش بسته نشده که چیز دیگری توی این وارد نشه. نه، این جزء سیستم، جزئی از یک مجموعه است. هنوز باید یک عضو دیگری هم به این مجموعه زمینه بشه تا بشه یک مجموعه واحد. به این لحاظ که حساب بکنیم، این اعتبار لابشرطیه. ثم انا اذا اخذنا معنى الحيوان الموجود في اكثر من نوع واحد، مثلا ما مفهوم حیوان را به عنوان یک مفهوم جنسی مثال زدیم که امری است مشترک بین چند ماهیت. حالا همین مفهوم را شما در نظر بگیرید، این را چند جور میتونید اعتبار کنید. اگر این مفهوم را گرفتیم و عقلناه به انه الجوهر الجسم النام الحساس المتحرک بالاراده، معنای حیوان چیه؟ یعنی اینا، حیوان چیز جوهر است، یعنی ماهی، موجود لافی موضوع است، نامی است، روش داره، حساس و متحرک بالاراده هست. این مفاهیم ما درش عقص کردیم، گفتیم حیوان یعنی این. جاز ان نعقله وحده، میتونیم این را به تنهایی تعقل کنیم. به حیث و یکونو کل ما یقارنه من المعانی کن ناطق مثلا زائدن علی، میتونیم این را به صورت یک ماهیت دربسته در نظر بگیریم، یک سیستم کامل، یک مجموعه کامل میتونیم را در نظر بگیریم. چند تا عضو داره؟ جوهر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالاراده. این را به عنوان یک سیستم کامل از مفاهیم در نظر بگیریم، یه مجموعه کامل. اگر اینجوری در نظر بگیریم، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر یه عضو دیگه بگذاریم پهلوش، جز این مجموعه نشه. ممکنه یه جزی بذاریم پهلوش، یه مجموعه جدیدی به وجود بیاد از این سیستم به اضافه یک عضو دیگری یا به اضافه یه مجموعه دیگری، ولی اون سیستم دیگری خواهد بود. این مجموعه خاص مجموعه کاملی است که اگر چیزی به این زمینه بشه توی این مجموعه وارد نمیشه، پهلوش قرار میگیره. به طوری که هرچه مقارن این مفهوم شود از معانی و مفاهیم، مثلا مفهوم ناطق زائد بر این مفهوم باشد و خارج از ذات این مفهوم. میتونیم اینجوری تعقل کنیم و یکون و ما اقلناه من المعنا. خب حالا اگر این مفهوم حیوان را به این صورت درک کردیم، یه مفهوم ناطق را تعقل کردیم و گذاشتیم پهلوش، آیا ناطق عین این مفهوم است؟ نه، مثلا خارج از این مجموعه است. خب وقتی اون ناطق را بهش زمیمه کردیم، این مجموعه اولی است؟ نه، مجموعه اولی یه چیز دیگری بود، احکام خاصی داشت، اینم حالا یه چیزی شد زمیمه، یه چیز جدیدی شد. پس وقتی یه چیزی را پهلوش میگذاریم، نه اون شیء ثانی این مجموعه اولی است و نه این مجموعه از اون مجموعه اولی و عضو جدید. یعنی حیوان را وقتی به این صورت درک کردیم، نه انسان است نه ناطق. حیوان یه ماهیت تام است، انسان چیز دیگری است، نه عین انسان است و نه عین ناطق. پس هم ناطقی که زمیمه می شود به این حیوان غیر از این حیوان است و هم اون کلی که از مجموعه حیوان و ناطق پدید می آید غیر از حیوان است. حیوان را اگر به عنوان ماهیت تام در نظر گرفتیم و یکون و ما عقلناه من المعنا، یعنی اون معنای جدیدی را که ما تعقل میکنیم مغایر مجموع این معنای اولی یعنی حیوان و مقارن است. المجموع منه و من المقارن، مجموعی که پدید میآید از اون حیوان با اون مفهومی که مقارنش قرار دادیم. یه مجموعه خواهیم داشت مرکب از مجموعه اولی به اضافه عضو جدید. مجموعه اولی اون پنجتا بود، جوهر، جسم، نامی، حساس، متحرک به اراده. اینا یه خط بکشه دورش، این یه مجموعه. پهلوی این مجموعه یه ایکس گذاشتید، این ایکس عین این مجموعه نیست. این مجموعه به علاوه ایکس هم باز مساوی با اون مجموعه اولی نیست، عین اون نیست، یه چیزی اضافه داره غیر از اون هست، مباینه با اون، احکام خاصی داره که اون مجموعه اولی این احکام نداشت. اگر ما مفهوم حیوان را اینطور دربست کنیم به صورت یک مجموعه کامل ماهیت تام در نظر بگیریم، این معنا معنای جنسی نخواهد بود. چیه هست؟ به این لحاظ بهش میگیم ماده، به طوری که خود این معنا مغایر با مجموعه این معنا و مقارن است و حمل برش نمیشه دیگه. این نمیشه بگن این حالا حیوان است. کما انه غیر محمول علی المقارن، یعنی این مجموعه به اون مقارنش هم حمل نمیشه، نه حمل بر مجموعه این مجموعه و مقارن و نه حمل بر مقارن تنها، بر هیچ کدوم از اینا حمل نمیشه. فالمفهوم المعقول من الحیوان غیر مفهوم الحیوان الناطق، حیوان را اگه به صورت یک ماهیت تام در نظر گرفتیم این غیر از حیوان ناطق است و همینطور غیر از ناطق است. تا حالا ما توضیح دادیم که مفهوم حیوان را به این صورت میتونیم تصور کنیم، حالا نتیجه چی میشه؟ اذا اخذنا معنای حیوان را و اینجور لحاظ کردیم کان المعنى المعقول على هذا الوجه مادتن، چنین مفهوم دربسته تامی نسبت به اون چیزی که مقارنش واقع میشه ماده هست نه جنس، به نسبت الى المعنى زائد المقارن، نسبت به کلش که بسنجیم یعنی اون مجموعه‌ای که از مجموعه اول به اضافه عضو جدید به وجود میاد میگیم علت مادی است نسبت به کل، و علتاً مادیتاً به نسبت الالمجموع منه و من المقارن، مجموع منه و من المقارن. این دوتا را با هم بخونید، یعنی خاک جزئی از انسان است، علت مادی انسانه. روی خاک خوب پیاده میشه، چون جزئی از ماهیت انسان است، ماده جزئی از کل دیگه، علت مادی میشه نسبت به کل. نسبت به جزء دیگری که صورت باشه چطور؟ اون علت صورت نیست، ماده هست فقط نسبت به صورت. ماده رو وقتی با صورت میسنجیم میگیم ماده، اما نسبت به کل مرکب از ماده و صورت میگیم چی؟ میگیم علت مادی. کما این که صورت رو وقتی نسبت به ماده میسنجیم میگیم صورت، وقتی نسبت به کل میسنجیم میگیم علت صوری. خب جاز ان نعقله به این صورت و جاز ان نعقله مقیسا الى عده من الانواع، همین مفهوم حیوانا ممکنه به یه صورت دیگری در نظر بگیریم، به صورت یه مجموعه درباز، یه سیستم ناقص. التي تشترك فيه كان نعقل من الحيوان المذكور آنفا، مثلا به این که حیوانی که یا انسان است یا بقره است یا غنم است، هنوز این کامل نشده مفهومش، و این ما غیر ذالک من انواع الحیوان. فیکون المعنى المعقول علی هذا النحو ماهیتا ناقصتا، یه مجموعه ناقصی هنوز، یه چیزی دیگه میخواد، غیر محصلت حتی ینضم الیها الفصل، تا یه فصلی به زمین بنشه این مجموعه کامل نمیشه، اون فصلی که مختص به یکی از این انواع است، انسان، فرس، بقر. وقتی اون فصل به زمین نشد چی میشه؟ یحصلها ماهیتا تامتا، اون ماهیت را به صورت ماهیت ناقص را به صورت مایز تامی در میاریم. فتکون ذالک النوع به عینه، این حیوانی که وقتی به این صورته که باید هنوز ناطقم به زمین بشه با انسان یکیه، یعنی تفصیل همون مفهوم است، همون انسان است که میشه حیوانی که ناطق است. پس مفهوم حیوان به این صورت وقتی عقص میشه اتحاد مفهومی دارد با انسان، غیر از اون نیست، دو مجموعه نیست، این همون مجموعه بود که نصفش رو در نظر گرفته بودیم، پس اختلاف نداره با مجموعه تام. کن ینزم فصل الانسان، که مثلا ناطق است به حیوان، وقتی این فصل به زمین شد میشه حیوان و ناطق، و این انسان و حیوان و ناطق یکیست، حیوانم هم همینه، ناطقم هم همینه، و هو نوع الانسان. و یسم الذاتی المشترک فی المأخوذ به هذا الاعتبار، وقتی این مفهوم حیوان رو اینجوری در نظر میگیریم که ماهیت ناقص باشد بهش میگیم جنس. پس فرق بین جنس و ماده چی شد؟ هر دو همین مفهوم حیوانه، منتها اگر حیوان را مفهوم تام اخذ کنیم ماده خواهد بود، اگر به صورت یک مفهوم ابهامی در نظر بگیریم مفهوم لا به شرطی، جنس خواهد بود. اینه که میگن فرق بین جنس و ماده اینه که جنس لا به شرط است و ماده به شرط لا. والذی یحصله فصلا، اون چیزی که باید بهش اضافه بشه میشه فصل. و صلی الله علی محمد و آله.